أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في حجية قول اللغوي آیا قول لغوی حجت یا نه؟ میدانید گاهی سراغ آیات قرآن که میریم کلمه ای رو معناشو نمیدانیم، ناچاریم که معناشو اول بفهمیم که این کلمه چیه، بعد کل آیه رو میگیم ظهور دارد در این معنا. قبل از اینکه معنای لغوی رو بدانیم اصلا ظهور رو نمیفهمیم. تو این جاها ناچاریم به لغت مراجعه کنیم تا معنا رو بفهمیم، حالا یا از لغت یا به حسب متفاهم عرفی. اگر بعد از اینکه مراجعه کردیم قطع به یک معنایی پیدا کردیم، در اون صورت هیچ اشکالی نیست که قطع حجته. حرف در مورد ظنه. اگر به قول لغوی مراجعه کردیم و از قول او ظن پیدا کردیم به یک معنایی، آیا این ظن حجته یا نه؟ آخوند می‌فرمان که منشأ این ظنی که به وجود آمده سه چیزه. چرا ما قطع پیدا نکردیم از قول او، ظن پیدا کردیم؟ منشأش سه چیزه. یا به خاطر این است که احتمال میدهیم قرینه ای در کار باشه، اون قرینه ای نمیگذاره که ما این ظهور رو بفهمیم. چی؟ بله، یا قرینه برخلاف احتمال میدیم وجودش رو، الان نیست تو عبارت ها، اما احتمال میدیم که یه قرینه ای شاید باشه که این قرینه سبب بشه که معنا رو ببره توی معنای دیگر. گاهی اینه، گاهی قرینیت موجوده. قسم دوم اینه که یه چیز الان وجود داره، احتمال قرینیت او را میدهیم، اما تو وجودش که شک نداریم، الان هست، یه چیزی هست تو عباره که احتمال داریم این قرینه باشه و معنا را عوض بکنه. و احتمال سوم هم اینه که شک در خود موضوع داریم، شک در خود معنای کلمه داریم، به جهت اینکه نمیدانیم که لغوی که سخنی رو گفته آیا قولش دقیق حجت یا نه. اینجاست که بحث میرسه به بحث لغوی. بنابراین بحثی که آخوند اینجا مطرح میکنن، اول ابتدا رو راجع به قول لغوی مطرح نمیکنن، از اول میان تو ظهور کلام که وقتی مراجعه میکنیم به یه آیه ای گاهی ظهور رو قطعا میفهمیم، خیلی خوب دیگه اون حجت است، یعنی قطعا میگیم که این کلام ظهور توی این معنا داره. گاهی ظهور رو قطع پیدا نمیکنیم، عاملش چیه؟ یکی از این سه چیز. یک و دوش باز کاری به قول لغوی نداره. یک و دوش چرا ظهور ندارد کلام؟ یا به خاطر اینه که احتمال میدهیم وجود یک قرینه را. دوم احتمال میدهیم قرینیت موجود را. و سوم اینکه اصلا ما مفهومی که از یک کلمه فهمیده میشه رو نمیدانیم. این سومی در واقع بحث صغروی هم هست، اون یک و دو کبرویه، این سومی صغروی هم هست و اونی که اصلا کلمه رو نمیدونیم معناش چیه. خب باید مراجعه کنیم به قول لغوی تا بدونیم این کلمه مثلا ظاهرون فی هذا المعنا ام لا، یعنی خود صغرا رو نمیدونیم که اصلا ظهور داره یا نداره توی این معنا. بعد کبراشه که میگیم اگه حالا ظهور داشت یا حجته یا حجت نیست. خب یکی یکی اینا رو این سه مورد رو صحبت بکنیم، تو هر موردش ما یه عرض مختصری داریم. اما اول که اگر ما ظهوری از کلام نمیفهمیم به خاطر احتمال وجود قرینه، احتمال میدیم یه قرینه ای وجود داشته که اگه باشه معنا رو میبره به یه سمت دیگری. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن در یه چنین جایی یه اصالت العدم جاری میکنی، بگم اصل عدم وجود قرینه است. بعد که اصل رو جاری کردیم بعد میگم که خیلی خوب تعبدن دیگه اینجا قرینه وجود نداره، پس حالا کلام ظاهر است در این معنا. کلامشو خیلی کلام متینی هم هست دیگه رو خوندید و شیخ اعظم اینطوری بحثو حلش کردن. خب شک داریم که قرینه هست یا نه، مانع ظهور است. خب ما این شکمونو با اصل حلش میکنیم، منتها تعبدی است نه وجدانی. وجدانن که شک داریم اما تعبدن میگیم که انشاءالله قرینه ای وجود نداره. وقتی که با اصل برداشتیم قرینه را، کلام ظهور پیدا میکنه در اون معنا. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه اینجا این نکته رو قبول ندارن که اول باید اصل جاری بکنیم تو بعد بگم کلام ظهور در این معناست، بلکه از ابتدا میگن جاری میکنیم اصالت و ظهور را. دقت کنید فرقشون با شیخ اعظم اینه. شیخ اعظم میگن دو تا کار باید بکنیم، یکی اصالت و عدم القرینه رو جاری میکنید بعد اصالت و ظهور، حجیت اصالت و ظهور. ولی که ایشون میگن از ابتدا شما اصالت و ظهور رو فقط جاری بکن. به عبارت دیگر اگر احتمال قرینه رو نمیدادی کلام ظهور تو چی داشت؟ همون آخون میگن الان جاریش بکن. منتها جاری کردن ابتدایی تفاوتشون با شیخ اعظم اینه، میگن همین الان کلام رو بگو ظهور دارد در این معنا، با اصالت و ظهور برو جلو، ابتداءن هم برو جلو. شیخ اعظم ابتداءن میگن یه اصل عدم قرینه جاری کن بعد اصالت و ظهور. خب فرمایش آخون معلومه که ایراد داره و همون ایرادش هم چون خیلی واضحه، ما حتما باید این شک در قرینه رو که بالاخره شک داریم یا آیا قرینه اینجا وجود داره یا نه، باید شک رو برش داریم، ولی تا شک تو وجود ما هست نمیذاره ظهوری برای کلام منعقد بشه، مثلا مانع انعقاد ظهور میشه. ما ناچاریم به ترتیب اول تعبدن اصالت العدم رو جاری میکنیم، گفت شک داریم آیا قرینه هست یا نه، اصل عدمش. وقتی اصالت العدم رو جاری کردیم بعد میگم خب حالا کلام ظهور داره در این معنا. خب نمیشه که بالاخره برای چی بلا شک حساب میکنی؟ خیلی خوب، پس خب نمیشه، بالاخره شک داره، یعنی احتمال داد وجود قرینه رو، یه احتمال وجود قرینه رو شما با اصل ورش میدارید، حالا این اصل رو جاری نکنید شکتون هست. تا شکم هست مثل شکری است که یه آب میشه دا، این شک ها نمیذاره ظهور پیدا کنه کلام، میگید این کلام احتمال یه قرینه باشه. اما وقتی خاطرتون رو جمع کردی گفتی نه قرینه ای نیست، چطور برمیدارید؟ با اصل عدم. یه اصالت الادم جاری میکنید، یه خاطره از جد جمع میشه. حالا اینو. و اما نکته دوم، گاهی عدم انعقاد ظهور به خاطر قرینیت موجود است. قرینیت موجود با وجود قرینه تفاوتش اینه که وجود قرینه یه مرحله قبله. مثلا قرینه الان تو کلام نیست، احتمال میدن که در واقع وجود داشته باشه. اما این دومی قرینیت موجود اینه که یه الان موجوده تو کلام، یعنی یه مرحله اومده جلو، من دیگه شک تو وجودش ندارم، شک تو قرینیتش دارم. این چیزی که موجود است آیا قرینه میشد که جلوی کلام رو بگیره یا نه؟ مثلا مثال خوبی که اینجا میشد بزنیم امر عقیب حضره. امر عقیب حضره خودش الان موجود است قرینش، یعنی اول گفته که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، خب نهی کرده در حال احرام نباید این کارو بکنی. بعد تو آیه بعد دارد و اذا حللتم فاصطادوا، بعد از احرام در اومدی صید بکنید. این اصطادوا امره، امرم ظهور داره در وجود. آیا من به این ظهورش عمل بکنم یا نه؟ یعنی راستش اینجا اینو بگم، میگم هر کی از احرام در اومد واجب است صید بکنه. اینه. خب اینجا یه چیزی موجود است تو کلام و اونه که اول نهی بوده بعد امره. من احتمالم قرینیت موجود رو، این احتمال قرینیت موجود باعث میشه که نمیذاره ظهور پیدا کنه، که بگید امر ظهور در وجود داره، باید برد تا از احرام در اومد باید برد یک کبوتری صید بکنه بکشه. نه دیگه ظهور تو وجوب نداره. این یه مثال سادش همینه که گاهی تو کلام یه چیزی موجود هست که من احتمال قرینیتشو میدم. این فرق کرد با اون قبلیه که اصلا احتمال وجود قرینه بود، اینجا احتمال میدم قرینیت موجود رو، که اگر این چیزی که موجود قرینه باشه این قرینه مانع میشد از انعقاد ظهور، نمیذاره اون ظهور منعقد. خب چه بکنیم اینجا؟ آخوند دو تا مطلب اینجا بیان میکنه. یک نکته این است که اول میگن اصالت الحقیقه رو ما معتقدیم اسباب تعبده. وقتی اصالت الحقیقه اسباب تعبد بود، در مقابل نظریه دومش هم بگم اصالت الحقیقه رو گاهی میگن اسباب ظهور حجته، از باب سیره و ظهور حجت. حالا ایشون میفرمان که اگر ما معتقد شدیم که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجته، یعنی کاری به خودت نداشته باش سیره چه میگوید اینا، تعبدن باید بگه این امر ظهور تو وجوب داره. اگه این باشه تو این آیه شریفه ما دیگه اشکالی نداریم، ما گم امر بعد از حضرم که میخواد باشه میخواد نباشه، تعبدن میگیم ظهور داره در وجود. و تمام کسایی که میرن مکه تا از احرام در میان میگن واجب است که یک صید بکن. ولیکن در حالی که ایشون میفرمان ما به خاطر این نکته اشکالی میگم در عبارت نیست و باید تعبدن جاری بکنیم اصالت و ظهور رو، ولیکن مطلب دومش اینه که در یه چنین جاهایی معامله مجمل میشه بند، یعنی میگن آیه مجمله نمیدونیم فاستاد و آیا ظهور در وجوب داره یا نداره. این دوتا فرمایششون هر دوش قابل ایراد هست. ایرادش اینه که اصالت الحقیقه از باب تعبد حجت که نیست، بلکه از باب سیره عقلاست. ما باید بریم عقلا در محاوراتشون وقتی صحبت میکنن چه میکنن. مالا از آی قرآن میگن بیرون. بینید یه مثال عرفی من میزنم، پزشک به مریض میگه چربی نخور، برای شما ضرر داره. همچنین که دوره معالجش تمام میشه بهش میگه چربی بخور، دیگه مشکلی نداره. این که میگه چربی بخوری امر ظهور در وجوب نداره که. سیره بر چیه؟ یعنی از عوام مردم که باید میفهمه که پزشکا دیروز میگفت نخور، امروز گفت بخور، که معنی وجوب نداره. نمیگه حتما باید بخوری، که میگه اون منعی که دیروز بود یا اون منع از شما برداشته شد، الان میتوانی بخوری میتوانی نخوری. اینه معناش. یعنی سیره بر اینه که وقتی قرینیت موجود رو میدانن این مانع انعقاد ظهور میشه. نمیذارد اون ظهور اولیه خودش که میگه برو بخورین، میگه وجوب داره. خیلی خوب، این یه نکته قشنگیست که ما میفهمیم این رو. چرا آخوند میگن که اصالت و ظهور از باب تعبد؟ اگه گفتیم حجته دیگه هیچ مجالی برای اشکال در اینجا نیست و ما از همین را میریم جلو، بعدم میگن که البته اینجا ظاهری نیست که باید معامله مجمل بکنیم. ایراد دومی که بهش هست اینه که نه، ما مجملم باش معامله نمی کنیم، بلکه میگوییم کلامی که محفوف است به قرینیت موجود اینا میان چکار میکنن؟ طبق همون قرینه میرن جلو عمل میکنن. باید ببینیم سیره چی میگه. ظهور دارد یه چنین جایی، این مثالی که دارن میزنن ظهور داره در این که دیگه اون وجوب رو ازش بر میدارن و به معنای جواز ازش یاد میکنن. و اما نکته اساسی ما بحث لغوی هست. میگن اگر این که ما مفهوم آیه رو نفهمیدیم به خاطر این است که یک لغتی از این آیه رو نمیفهمیم چیه، یا مفهوم عرفیش رو نمیفهمیم چیه. گاهی لغتش رو میدونیم اما میگیم تو عرف نمیدونیم چی ازش یاد میکنه. خب در واقع اینجا شک در صغرای مسئله هست که بگیم هاذه الکلمه ظاهرتون فی هاذ المعنا ام لا، نه اینکه بگیم بعد از که ظهور دارد هل هو حجتون املا. هل هو حجه که کبرای مسئله است تو این مورد سوم فعلا نیست. خب آیا میتونیم به قول لغوی مراجعه کنیم؟ میفهمان قول لغوی مفید ظنه و ظنی پشوانه ظن دیگر واقع شده. یعنی خود معنای کلمه زن نیست برای ما، بعد مراجعه کردیم به مثلا المنجد. المنجد دوباره چی میگه؟ میگه زنن کلمه در این معنا استعمال میشه. خب زنی پشوانه یه زن دیگه شده. یعنی ما زنن میگوییم کلمه ظاهره در این معناست. چه فایده این که من تا اینجا این به درد من نمیخوره که. از طرف دیگر دیالا اینجا دقت داشته باشید، آخوند به هیچ وجه قول لغوی ها نمیخوان بپذیرن. یعنی تا آخر بحث هرچی میرن جلو میخوان رد بکنن. لذا ارزشی برای کلام او قائل نیستن که حالا ما یه کتاب لغت رو بذاریم جلومون بگیم که این کتاب لغت اینو گفته پس آیه شریفه معناش اینه. میگن نسبت به مشهور دادن حجیت قول لغوی را. شیخ اعظم انصاری هم ایشون حتی ادعای اجماع رو نسبت دادن به سید مرتضی تو همینجا. البته مشهور گفتن قول لغوی حجته، اما بعد شیخ میگن که سید مرتضی معتقدن که قول لغوی اجماعا حجت. بعضی محققین دیگه هم رفتن کتاب سید مرتضی از اول تا آخرش بررسی کردن، شارحین کلام شیخ اعظم، اونا میگن ما هم رفتیم همچین ادعای اجماعی اصلا تو کلام سید مرتضی ندیدیم. خیلی خوب، حتی شیخ اعظم هم میگن محکیه در کلام ایشون، نمیگن خودم دیدم، براشون نقل شده. خب گاهی اشتباه در نقلم بوده، ما نمیدانیم چیه. فعلا چه ادعای اجماعی سید مرتضی باشه یا نباشه، این تو فرائد هست که مشهور بلکه ادعای اجماع شده به این که قول لغوی حجت هست. دلیلشون چیه؟ دلیلی که نقل میکنن اینه که وقتی که دو نفر با هم نزاع دارن، یکی از راه از این دو نفر اگر به لغوی مراجعه بکند، میگه فلان لغت اینو گفته معناشا، طرف مقابل خصمش سکوت دیگه میکنه. یعنی یه چیز واضحی است، همه این کارو میکنن، استناد میکنن به قول لغوی در مقام احتجاج و طرف مقابل میپذیرد کلام او رو. ولیکن آخوند با چند دلیل همینم رد میکنه. اولا میگن که من قبول ندارم که تو مقام مخاصمه استناد میکنن به قول لغوی. برفرض استناد بکنن، قولش مفید نیست، فایده نداره. متیقن از رجوع به قول لغوی هم جاییست که شرایط شهادت داره جمع باشه، یعنی لغوی تک نباشه، باید دوتا لغوی باشن، تازه دوتاشون هم باید عادل باشن. متیقن از حجیت قول لغوی اینه، اما اونجایی که یه نفر از لغوی، دیگران دیگه هیچی نگفتن، یه لغوی است تکست توی نظریه ای، ما نمیدانیم اینجا آیا اجماع داریم بر این که قول لغوی حجته یا نه، اینو ما نمیدانیم. ایراد سومی که دارن اینه که اجماعی که نسبت به سید مرتضی داده شده یه اجماع منقوله، نه اجماع محسن. و اجماع منقول که مقبول نیست، به خصوص تو این مسئله ما، که تو مسئله ما اجماع اجماع مدرکی هم هست. مدرکی بودنش چیه؟ میگن ما احتمال نزدیک به یقین میدیم که علت این که مراجعه میکنن به قول لغوی به خاطر اینه که لغوی رو اهل خبره میدونن، یعنی متخصص در این فن میدونن، به خاطر اینه که بهش مراجعه میکنه. خب اگه به خاطر تخصصش بود، من دیگه لازم نیست به اجماع عمل بکنم. اجماع وقتی حجتی که ما مدرکشون رو ندونیم چیه، و خود اجماع میشه حجت. اما اگه اجماع رو دونستید، به چه دلیل مراجعه میکنن؟ چرا مریض رو به پزشک مراجعه میکنن؟ نگید اجماع هست، نه دیگه، به خاطر اون متخصصش رو به متخصص مراجعه میکنه. اگه معیار رو فهمیدید، اجماع دیگه از اجماع میفته. اجماع باید از این جهت مبنای او معلوم نباشه، مثل اجماعی است که استناده به یک روایته، همه میگوین یه فتوایی را، اما همه مبناشون یک روایته. اگه روایت بود، اینجا شما میتونید به اون روایت مراجعه کنید و یه خدشه اگه به ذهنتون رسید، میتونید تو دلالت روایت خدشه وارد کنید و خلاف اجماع حرف بزنید، اشکالی نداره که. اما اگه مجمعین استناد به روایت نمی کردن، هم تو اجماع بود، شما نمیتونستید اجماع را رد بکنید. خلاصه اینجا سومین اشکالی که آخوند میگیرن اینه که میگن برفرض مراجعه به لغوی اجماع داشته باشید، مبناش به خاطر اینه که او رو اهل خبره میدونن، پس دیگه اجماعی تو کار نیست. خب نتیجه این میشه که شما با همین معیار مراجعه کن به اهل خبره. اهل خبره قول اونها مفید وثوق و اطمینان برای شماست. وثوق اطمینان برای شما حجته. نه اینکه بگید اجماع داریم که قول لغوی حجته. یه اون اجماع حذف شده. اینجا باید مسئله رو بیارید اینطوری مطرح بکنید. بگید قول لغوی چون اهل خبره است قولش مفید اطمینان است، بنابراین از این جهت ما میگیم حجته. بعد اشکال چهارم، آخوند میگن اصلا ما قبول نداریم لغوی اهل خبره هست. چرا؟ میفهمان لغوی اهل خبره یه موارد استعماله. وقتی به لغت مراجعه میکنید موارد استعمال میگید، میگید این کلمه مثلا 10 مورد استعمال شده، معانیش هم اینه. اما لغویه نمیگید که این استعمال اول حقیقته، اون مجازه یا همش حقیقته. اینو لغوی به ما نمیگید. اینو اهل خبره این جهت نیست که تشخیص بده تا بعد من برای آیه قرآن بفهم که آیه قرآن ظهور در چه معنایی داره. ظهور وقتی فهمیده میشه که معنای حقیقی و مجازی رو بفهمیم، بیاریم تو معنای حقیقی. خب وقتی که این نشد دوباره مشکل پیدا میکنه. بعضی با آخوند گفتن که شما بگید که تو لغت اگه 5 تا معنا برای لغت کرده، اون معنای اول رو بگید معنای حقیقیه، 4 تا بعدیش مجازیست. آیا میشد اینو گفت؟ تا بگیم لغوی اهل خبره هست، خبره در تشخیص معنای حقیقی و مجازی. این هم آخون میگن نمیتونید اینو بگید. مگه هر وقت اولین معنا رو گفته حتما معنای اول باید حقیقی باشه، معنای دوم مجازی باشه؟ نمیشه اینو گفت، به دلیل اینکه گاهی کلمه مشترک است. دیگه مشترک بود هم معنای اول هم دوم همش میشد حقیقی و هیچ کدوم حقیقی و مجازی نیست. خلاصه با توجه به این بحثی که آخوند دارن روی هم رفته، میخوان بگن که نمیتوانید به قول لغوی تکیه بکنید و بگید که لغوی اهل خبره هست نسبت به تشخیص معنای حقیقه از مجازی. خیلی بخواید ادعا بکنید بگویید لغوی فقط میگه که این کلمه در این 3 تا معنا، تو این 5 تا معنا استعمال شده، فقط استعمال شده. و بله لغوی میره بررسی میکنه تو بصره، کوفه، جاهای دیگه، میگه این کلمه تو این چند تا معنا استعمال شده، اما کدوم حقیقت کدوم مجاز اهل خبره نیست. انصافا آخوند خیلی جرأت دارن که اینطور اهل خبره رو تضعیف میکنن، اهل خبره لغت رو. انصافا اینطور نیست. ما وقتی مراجعه میکنیم لغوی وقتی خوب میره بررسی میکنه معنای حقیقی و مجازی رو هم تشخیص میده و اون چیه؟ تبادری که خود آخوند تو اصول یاد ما دادن. لغویه مگه از تبادل نمیتونه بفهمه؟ میرد بررسی میکنه میگه این لغت در بین عرب ها وقتی گفته میشود معنایی که متبادر به ذهن است این است. اون میشه معنی حقیقی. اینا لغوی نمیتونه اینا تشخیص بده؟ وقت اون تشخیص نداد من میتونم تشخیص بدم؟ انصافا خیلی بی‌انصافیه که بگم من که اصلا موارد استعمالش هم نمیدونم، من میتونم اهل خبره باشم، دیگران نمیشه. بعد هم میگیم جناب آخوند حالا چه نتیجه میخواد از این کلامتون بگیرید؟ خودتون متوجه هستید اگر این کلامتون ثابت بشه تمام گفتار خودتون رو داری از بین میبرید. یعنی اگه برای بشه قول لغوی حجت نباشه برای تشخیص وضع کلمه، خب دیگه پس قرآن از حجیت دارید شما میندازید با این کار. یعنی بسیاری از آیات خب کلماتی داره که بالاخره ما نمیدانیم معنی حقیقی چیه، به کجا باید مراجعه کنیم؟ لغوی هم که اعتبار نداره، پس به غیر لغوی مراجعه کنه، به فقیه مراجعه کنه، فقیه از کجا میدونه؟ به اصولی مراجعه کنه، به یه پزشک مراجعه کنه، به کی مراجعه کنه؟ بهترین اهل خبره‌ای که میتونه لغت رو برای من تشخیص بده همون لغویه. و لغوی البته نمیخوام بگیم هر کسی که تازه اول کارشه، اما یه کسی که بلاخره 10 سال 20 سال داره کار لغت میکنه، بلاخره یه تسلطی داره و تبادری که ایشون گفتن اون تبادر خیلی مسئله رو برای ما واضح میکنه که لغویه با بررسی که میکنه در کوچه ها، خیابان ها، شهرهای مختلف که رفته، یه کتاب های مختلفی که دیده، بالاخره یه لغت رو بارها دیده، استعمال کردن با آنچه به ذهن متبادر بوده، مثلا میگه فلان معناست، خب میشه معنی حقیقی. اما این که ما انتظار داشته باشیم تو کتاب لغت بگوید، ممکنه تو کتاب لغت نباشه، غالبا نیست. حالا کتاب لغت هایی که داریم معمولا اینا نمیگن که معنی حقیقیش اینه، معنی مجازش اینه، ولیکن گاهی هم داریم. لغوی بالاخره بهترین مرجع است برای ما که بیا تشخیص بده معنای حقیقی رو از معنای مجازی. دیگه این هم بحث اینجا. من خواستم بحث رو دیگه جمعش بکنم، این فصل کفایه فعلا تا اینجا تمامه. اما حضرت امام هم دیدم رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم قائلن که قول لغوی حجت نیست، منتها به یک بیان دیگری. انشاءالله اگر فرصتی شد بیان ایشون رو انشاءالله خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.